بسم الله الرحمن الرحیم.
تو فرهنگ اسلامی شما آزادین، کسی هم حق سلب آزادی های شما رو نداره، چون آزادی های شما منشأ خدایی، منشأ الهی داره. آزادی های شما رو شریعت الهی آورده، آزادی رو برای شما تمام انبیا آوردن و وعده دادن. حقوقی که برای بشر ثابت شده تو تفکر توحیدی حقوقی است که خدا پشتش ایستاده. هیچ کس حق نداره آزادی های ما رو سلب کنه، هیچ کس حق نداره پارو حقوق بشر بگذاره با هیچ استدلالی. متأ حقوق بشری که شریعت و توحید تعریف کرده. تو تفکر اسلامی ما مختاریم، از حقوق و آزادی های سیاسی، اقتصادی، مدنی و اجتماعی برخورداریم، حق تفکر داریم، حق بیان، حق معتقد شدن به موضوع تفکر، به تفکر صحیح، یعنی آزادی اندیشه و بیان، حق انتقاد از حاکمانمون رو داریم و این حق دینی است، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. حق نظارت و انتقاد بر حاکمانمون رو خدا به ما داده و حاکمان ما نمیتونن این حق رو از ما بگیرن، نمیتونن بگیرن. این حق منشأ الهی و توحیدی داره، منشأ دموکراتیک سکولار نداره که با هر قراردادی بشه پس و پیشش کرد یا تغییرش داد یا نفیش کرد. با هیچ قراردادی این حقوق رو کسی نمیتونه نفیش کنه، برای که منشأ فوق قرارداد داره. و تو این تفکر ما حق داریم از سلطه آدمایی مثل خودمون آزاد باشیم، حق داریم و وظیفه داریم مشارکت بکنیم در امر حکومت و جامعه. چون اگر تو تفکر دینی ما مسئولیم، معنیش اینه که ما فاعل مختاریم و حکومت باید زمینه رشد ما رو فراهم بکنه و استبداد همون طغیان و کفر است، حتی اگر به نام دموکراسی آزادی انجام بشه یا به نام ضد دموکراسی انجام بشه. تو این تفکر پیامبر، این روایت نمیدونم از پیامبر شنیدید یا نه، پیامبر فرمود کما تکونو یولا علیکم، یعنی همان گونه که باشید بر شما حکومت می شود. این خیلی تعبیر بلندی از پیغمبر. کما تکونو یولا علیکم، آنگونه بر شما حکومت می شود که هستید، یعنی خودتون رو بشناسید، حقوقتون رو بشناسید، وظایفتون رو بشناسید و مسئولین رو، دولت مردان رو مجبورشون بکنید که به شریعت الهی در حق شما عمل بکنن، حدود الهی رو جاری بکنن و حقوقی که خداوند برای بشر به رسمیت شناخته. این تعبیر که کما تکونو یا والله علیکم، آنگونه که هستید بر شما، آنگونه که باشید بر شما حکومت می شود، یعنی هر ملتی لایق همان دولت مردانی است که دارد. معنی روایت پیغمبر اینه، هر ملتی لایق همون وزرا و وکلا و دادگستری و مسئولی نیست که داره، اگر خوبند خوب و اگر بد. شما دیدین اینقدر مسئولیت و تفکر اسلامی و فقهی ما برای مردم و برای جامعه و برای افراد و آحاد قرار داده شده. شما باید جامعتون رو بسازید بر اساس شریعت، باید بسازید، نباید منتظر بشین برای شما یه جامعه دینی بسازن یا دی بعد بگم بفرمایید توش زندگی کنید. جامعه دینی رو شماها میسازین، جامعه دینی رو شماها میسازین، حکومت دینی و جامعه دینی رو مردم میسازن، دانشجو و طلبه و کارگر و مدیرش اینا میسازن، منتها از همه مسئولتر وزیر و وکیل و قاضی و اینا این که قدرت دستشون و مسئولیت دستشون، اینا از همه مسئولترن و باید پاسخگو باشن. این تصور که خب بالاخره تو یه قانون اساسی دینیه و بالاخره حکومت هم اسلامی گفتن هستش و کسایی که سر کارن بالاخره مسئولینن، همشون مسلمونن یا مثلا یا ریش دارن یا نماز میخونن، اینا اینه بدی خود دیگه جامعه دینی حکومتی ساخته شده. من چیکار کنم؟ من دیگه پس هم کار خودمو بکنم، کار شخصی خود، چیزی بیشتر از این بر نمیاد. این نیست. جامعه دینی و حکومت دینی رو همه با هم باید بسازن، متو حکومت مسئولین از همه مسئولترن. این که پیغمبر فرمود کلکم را، یه جمله نقل شده از حضرت مسیح سلام الله علیه که مردم اغنام الله هن، گوسفندان خدا هستند. حالا این روایت من نمیدونم چقدر درسته، اگرم درسته معنیش باید درست معنی بشه. معنیش این نیست که مردم گوسفندن، معنیش اینه که مخواد محبت خدا به مردم رو بگه، محبت خدا به مردم و این که مراعات مردم رو میکنه و نگران مردمه، همونطور که یه چوپان نگران گوسفنداشه. حالا این تعبیر از حضرت مسیح نقل شده، اگر روایت درست باشه و جعلی نباشه، خود مسیح هم اینو نقل میکنه، اگر روایت درست باشه معنیش اینه فکر میکنم. اما یه روایت از پیامبر رسیده که میگه کلکم را، همه شما چوپانید. ببینید کلکم را، همه شما چوپانید و کلکم مسئولون ان رعیته، همه شما در برابر کل جامعه مسئولید. این فرهنگ اسلامی، فرهنگ دینی برای ساختن جامعه. اگه هر کسی هر جا هست خودشو چوپان بدونه در برابر جامعه، یعنی خودشو مسئول همه مردم بدونه. و پشت این هم یه استدلال دینی شرعی توحیدی قرآنی روایی بدونه، نه یه توجیه دموکراتیک لیبرالی و اینا که ازش هیچی در نیامده و نخواهد آمد جز عکسش. وقت ببینید چی میشه نحوه ساختم. توی این تفکر ما حق خطا و اشتباه داریم، حق اشتباه بشر رو فرهنگ اسلامی به رسمیت میشناسه، منتها میگه استثناء رو به قاعده تبدیل نکنیم، یعنی به اصالت شک و اصالت خطا نه. قانون تفکر رو باید محترم بدونید، شکاکیت تن ندید، شک هدف نباشه. تو این تفکر بشر حق انتخاب داره ولی حق اباحیگری نداره. خشونت علیه تفکر ممنوعه، اما مبارزه با حقیقت هم به نام آزادی اندیشه اونم محترم نیست و ممنوعه. تو این تفکر دولت بی‌طرف ما نداریم که دولت بگه من در مسائل فرهنگی و مسائل اقتصادی من بی‌طرفم. ما دولت بی‌طرف نداریم تو تفکر اسلامی. حق نداری بی‌طرف باشی. شما در حوزه اقتصاد مسئول عدالتی، در حوزه فرهنگ هم مسئول دفاع از حقیقتی، مسئول دفاع از فضیلتی. نمیتونی بی‌طرف باشی. باید تقویت کنی حقیقت و فضیلت رو و باید تضعیف کنی نیروهای ضد فضیلت رو. متأن نه به این معنا که در هر حوزه‌ای که هر کس با هر کس اختلاف نظر داره بگه من مجسمه حقیقت و فضیلتم، تو هم مجسمه رذیلت و فسادی. این نه. در بسیاری از موارد برای تشخیص رذیلت از فضیلت و تشخیص حق از باطل باید گفتگو بشه. هو جنجال نشه، سکوت هم نشه، باید ولی گفتگو بشه، گفتگوی منطقی و اخلاقی و علمی. و اون وقت خواهید دید خیلی چیزا روشن خواهد شد و خیلی آبروها بر باد خواهد رفت و خیلی بی‌حیثیتی ها که در حق بعضیا شده از اونها باید اعاده حیثیت بشه. اگر جامعه تو روال بحث منطقی و اخلاقی و دینی بیفته. ما تو تفکر اسلامی دولت بی‌طرف نداریم. دولت باید طرفدار حقیقت، فضیلت و عدالت باشه. البته تحکم و تعصب نباید باشه. زورگویی و بستن هر نوع فضایی برای بحث نباید باشه. تو این تفکر با دین دولتی مخالفیم. یعنی دین که حق نمی کنن، دین که با زور باید تظاهر بکنی که او را قبولش داری، حتی در حوزه‌های فردی خودت، با این مخالفیم. چون این حتما خلاف فرهنگ اسلامی است و تو بحث‌های فقهی ما هم هست. واقعا این تفکیک عرصه عمومی از عرصه خصوصی کاملا دقیقه. نباید تو خونه‌های همدیگه فضولی کنیم، نباید تو حوزه خصوصی کسی تحقیق و تفحص چی کرد. این قرآن صریحا میگه لا تجسسو، یعنی حرام میکنه تجسس در حوزه شخصی، بلکه همه ما تو حوزه زندگی خصوصیمون هممون نقطه ضعفایی داریم. کسی حق نداره تو حوزه زندگی خصوصی کسی فضولی بکنه به هیچ اسمی، مگر وقتی که اون فرد مزاحم حریم عمومی شده و میخواد حریم عمومی رو بشکنه. حریم عمومی یعنی خیابون و پارک و دانشگاه و مدرسه و مطبوعات و رسانه و اینا. تو حریم عمومی قانون، تو حریم عمومی معمولا فعاله، تو حریم خصوصی قانون خیلی نقش نداره، اونجا بیشتر اخلاق نقش داره. اما در حریم عمومی اخلاق و قانون هر دوش هست. اون لا اکراه فی الدین که شنیدید مربوط به همه حوزه کاملا خصوصی درونی فرده که آقا تو دین زورک، ایمان زورکی نداریم. بله واقعا همینجوری، هیچ ایمانی رو با تحمیل نمیشه، نمیشه به وجود آورد، نمیشه از بین برد. هیچ کس با زور نمیتونه یه مؤمنی رو کافر کنه، یه کافر رو مؤمن کنه، اصلا امکان نداره. در که ایمان و کفر اصلا از سنخ زور و مواد فیزیکی نیست. ایمان و کفر مقدمات و مناشع و ریشه های عقیدتی و فکری دارن و اینا اینا حوزه هاییست که خود شخص تصمیم میگیره، ولی دیگران باید بهش کمک کنن، باید بهش کمک کرد، حکومت هم باید کمک کنه. اما حکومت نمیتونه دخالت بکنه توی حوزه، توی حوزه نمیتونه دخالت بکنه. و لذا گفتند قضاوت در مورد افراد نکنید که این حتما آدم خوبی حتما، چون ما نمیدونیم آدم ها چی جوری هن. آدم ها یک لایه های هزار توی ماها خودمونی نمیشنسیم، چه برسه به بقیه رو. هر کس خود راجب و خودش کسی گفت من دیگه حضرت عباسی من اینم نه این، بدون اشتباه داره میکنه. ما خودمون نمیشنسیم، چطور دیگران رو میشنسیم؟ ولی ملاک‌های ارزشی وجود دارن، اونجا ما دیگه شکاک نیستیم. میگم آقا هر کسی عملو کرد فلان می‌شود، این عملو کرد فلان، این عقیده درست، این عقیده غلط. اما راجع به آدم‌ها تو حریم خصوصیشون نه، دین دولتی نه، اما دولت دینی آری. چون بعضی میگن آقا ببین دین دولتی بد است پس دولت دینی بد است، اینا دو تا چیزه ربطی به هم نداره. دین دولتی به اون مفهوم که میگید بله، انبیا دنبال اینجوری نبودن، اما دولت دینی چه فرق میکنه با این؟ دولت دینی یعنی دولتی که در عرصه عمومی، در عرصه عمومی با قوانین و نظارت و استفاده از همه اهرم های حکومتی در اجرای عدالت اقتصادی، قضایی، اجتماعی، سیاسی بکوشن، حقوق و وظایف فردی و اجتماعی مردم رو تأمین بکنه بر اساس شریعت و گسترش بده فضیلت رو و ارزش ها رو و مقاومت بکنه در برابر گسترش رذیلت در عرصه عمومی و کمک بکنه که هر کسی در عرصه خصوصی خودش بتونه رشد بکنه. دولت دینی به این معنی کاملا قابل دفاعه و بلکه لازمه و استدلالای بسیار محکم پشتش هست به شرطی که دولت مردان به مسئولیتشون عمل بکنن. با این شعار که دولت دین دولتی نه، نمیشه دولت دینی رو نفی کرد و خلاصه سکولاریسم رو اثبات کرد با مذهب. ما مسلمان سکولاریست اصلا نداریم. من معنی مسلمان سکولاریست نمیدونم یعنی چی. مثل که بگید آتش سرد معنی نداره، مثل که بگید فرد زوج فرد، فرد زوج، چون بخش مهمی از ارزش ها و احکام، بخش وسیعی از مذهب یه سری ارزش ها و احکام اجتماعی است. جدایی قدرت سیاسی از قدرت مذهبی معنیش اینه که مذهب تابع دولت باشه، دین تابع دولت باشه، میشه همون دین دولتی. در حالی که ما میگیم دولت باید تابع دین باشه، نه دین تابع دولت. دین ابزار دست دولت مردان نباشه، دولت ابزار دست دین باشه، در جهت گسترش عدالت، حقیقت و فضیلت بکوشد. و اینکه بگیم آقا اینا که دارم میگم مهمترین استدلالایی است که علیه دین با این تعریفی که ما گفتیم کردن و وجود داره و مرحوم شهید مطهری و اساتید دیگه بهش جواب دادن و بهش پرداختن. بله آقا دین وقتی وارد عرصه عمومی میشه باعث ریاکاری میشه. خب نشه، نباید بشه. بله با دین ریایی، با ریاکاری ما مخالفیم. مثلا ببینید تو تعاریف اسلامی ریا رو گفتن شرکه. ما یه عالمه روایت داریم، آیات و قرآن در این باب هست که ریا شرکه. ریا یعنی ما اون مقداری که وانمود میکنیم آدمای مثلا خوبی هستیم، آدم متدین هستیم، در واقع اونقدر نیستیم، که ما هممون تقریبا گرفتار ریا هستیم کم و بیش. امام این کتاب اربعین حدیث، کتاب 40 حدیث امام رو حتما بخونید تو باب مباحث اخلاقی سینا. ایشون همون دوران مثلا فکر میکنم هنوز قبل از اینکه تبعید بشه به نجف فکر میکنم اینو نوشتن، دوران جوانیشون یا مثلا میانسالی بوده. این کتاب رو حتما ببینید، کتاب 40 حدیث. ایشون 40 حدیث اخلاقی رو بحث کرده، راجع به ریا، راجع به عجب، راجع به تکبر، خیلی ریشه یابی‌های بسیار زیبا. و بله اگر دین وارد عرصه عمومی بشه، منشأ ریاکاری بشه، یعنی هر کس بیشتر ادای مذهبی در میاره و فرمالیزم مذهب رو رعایت میکنه و تظاهر به مذهب و اینا میکنه، این بیشتر از حقوق اجتماعی بهره‌مند بشه و بدون شایستگی حاکم بشه، یعنی شایسته سالاری رو بذاری که حتما غلطه. طرف هم تظاهر میکنه به مذهب و آداب و رسوم و لباسای مذهبی تنش میکنه، ولی در حالی که خودش واقعا به این چیزا نه وقوف داره نه معتقده نه عمل میکنه، این بده. اما این دلیل نمیشه برای که دین وارد عرصه عمومی نشه. شما باید با ریاکاری مبارزه بکنی نه با دین، و اسلام شدیدترین موضع را علیه ریاکاری و ریاکارها گرفته. یکی دیگه که دین امر شخصی است که عرض کردیم، دین بخشش امر شخصی است. بله دین، ایمان تا اونجایی که به فرد مربوط میشه بله حتما امر شخصی است، اما کل دین ایمان قلبی نیست که شما بگید امر شخصی است. یه بخششونه، یه بخش مهمش هم قوانین اجتماعی است و ارزش‌های اجتماعی است. زمینه که حریم خصوصی از حریم عمومی و فرد از جامعه را نمیشه به طور مطلق جدا و تفکیک کرد. اونجوری که تو تفکر سکولار شد، تفکیک حریم خصوصی از حریم عمومی به طور مطلق. و بعد جالبه خیلی چیزایی که تو حریم عمومیه جزء حریم خصوصی تعریفش میکنن. ببینید اینا دو طرف افراطه. بعضی دیدگاهی توتالیتر مثل مارکسیستا، مثل همه نظام‌های دیکتاتوری، بسیاری از مسائل شخصی افراد جزء حریم خصوصیشونه، اینا تو حریم عمومی تعریف میکنن و باش برخورد میکردن و میکنن. شما چه رنگ لباس دوست داری؟ به تو چه که من چه رنگ لباس دوست دارم؟ شما با کی ازدواج کردی؟ خب به شما مربوط نیست، مسئله شخصی منه که با کی ازدواج کردم. چه شغلی کی کردی؟ اینم به شما مربوط نیست، به من مربوطه. اینجا تو او همچون نظام های همه اینا از حریم خصوصی وجود نداره، اصلا همه حریم عمومیه و همش تحت نظر حکومت. برخلاف فرهنگ اسلامی، این روایت ببینید خیلی زیبا، پیامبر فرمودن اگر دیدید دو نفر دارن با هم صحبت میکنن و یکیشون وقتی میخواد صحبت کنه دور و برش نگاه کرد و صحبت کرد، یعنی میخواد یه چیزی به او بگه که کسی نشنوه، فوری از اونجا دور شو، رو تو اون طرف کن گوش نکن. حریم خصوصی میگه اگر دیدید دو نفر دارن با هم صحبت میکنن یکیشون دور و برش یه نگاهی کرد بعد داره حرف میزنه، سریع فاصله بگیر. حالا ما به معنی که هم چیزی میبینیم سریع گوشو تیزتر میکنیم، دو نفرم میگیم برو بپا ببین چی بود قضیه. اصلا به ما مربوطی نیست خیلی چیزا. اینا حریم خصوصی برای فرد اینقدر مهم بوده که قرآن آیه نازل شد که لا تجسسو، تجسس و کنجکاوی و فضولی نکنیم تو زندگی شخصی هم دیگه. ما هممون مشکل داریم تو زندگی شخصی، مشکلات فکری داریم، مشکلات اخلاقی داریم، مشکلات دیگه داریم. مگه باید مربی با شاگرد با توافق خودشونی کنه؟ بله، ولی وارد عرصه عمومی، مثل بعضی میگن آقا حجاب یا فلان مسئله یا فلان مسئله چه ربطی به شما داره تو خیابون؟ آقا خیابون عرصه عمومیه، تو خونتون ربطی به کسی نداره، اما خیابون عرصه عمومیه، پارک عرصه عمومیه، همه کار نمیشه کرد. عرصه عمومی در همه جا با قانون تعریف میشه، البته قانون باید عاقلانه و حکیمانه باشه ولی با قانون تعریف میشه. اگر تو حریم خصوصی تو خونه یا شخص کاری داره میکنه که ولی داره رو حریم عمومی تأثیر میگذاره، یعنی تو کوچه، تو همسایه، تو خیابون، وقت قانون میتونه وارد بشه، همه جای دنیا هم وارد میشه. ما دو تا افراط با حدش باید مبارزه کنیم. کسانی که حریم خصوصی برای کسی قائل نیستن همه رو عمومی تعریف میکنن، اصلا آدم دیگه گفت طرف دیگه ناموسی براش نمیمونه. ناموس یعنی حریم خصوصی، حالا ناموس به معنی چیزیش نمیگم، اما ناموس به معنی کلیش. و یه تفکر دیگه، تفکر ماتریالیستی حیوانی که تو تفکر سرمایه‌داری غرب ترویج میشه، یه که مثل که همه جا حریم خصوصیه، ما دیگه حریم عمومی نداریم ظاهرا. تو حوزه مسائل اخلاقی اینا هر کس هر کاری میکنه، این جزو حقوق فردی تعریف میشه و جزو حریم خصوصی اندیویدوالیست. اینا هر دوش غلط. یا گفته بشه که دین باعث خشونت و تفرقه است، بالاخره یه عده مؤمن میشن یه عده کافر میشن، میگه آقا اینا خوبن اونا بدن، جنگ مؤمن و کافر را میندازین. این خود دین و ایمان اصلا منشأ خشونته، منشأ تفرقه است. اینم جوابش روشنه. اولا شما که دین رو به عنوان ملاک دوستی و دشمنی، عقاید رو، دین یعنی چی؟ دین یعنی آدرس حقیقت، فضیلت و عدالت. شما که میگید دین ملاک تقسیم خودی و غیر خودی اینا نباشه، شما که میگید حب و بغض بر اساس ایمان و عقیده نباشه، شما که میگید تولی و تبری، دوستی و دشمنی بر اساس معیار عدالت و فضیلت و انسانیت نباشد، خودتون بر چه اساسی قرار میدید؟ بر اساس منافع. شما میگید حقیقت و فضیلت یا عقیده نباید ملاک دوستی و دشمنی باشه، مهم نیست که چی عقیده‌ای داره، خودتون ملاکتون برای دوستی و دشمنی ها، برای جنگ ها و صلح هاتون چیه؟ منافعتون. اینا میگن عقاید ملاک نباشه ولی منافع باشه. خب حالا من سوال میکنم، اگر منافع ملاک دوستی و دشمنی باشه، این انسانی تره یا عقاید؟ کدومشو انسانی تره؟ اگه کسی بگه من به خاطر منافع خودم، منافع حالا فردی یا ملی خودمون با بقیه افراد یا بقیه ملت‌ها یا بقیه نژادها و بقیه قومیت‌ها، بقیه قبائل، بقیه شهرها، ملاک دوستی دشمنی ما منافع خودمونه، این بیشتر از توش جنگ و خشونت میاد بیرون. یا ای که بگیم ملاک من خودم و منافع خودم نیست، ملاک من حقیقت هست و عدالت و فضیلت، یه چیزی که عام بشری است، مال همه است، به درد همه میخوره، ما بر او اساس. بعدم ما نگفتیم هر کس که این مفاهیمی که ما قبول داریم قبول نداره به طور مطلق باید باش بجنگیم. ما کی حرف زدیم؟ حتی با کفار، قرآن که نگفته با کفار بجنگید، با همه کفار. ما کافر حربی داریم، کافری که با مسلمان داره میجنگه، و کافر غیر حربی داریم. کافر غیر حربی یعنی کسی که عقاید ما رو اصلا قبول نداره ولی با ما جنگم نداره، به حریم ما هم تجاوز نکرده. خود قرآن میگه با اینا میتونید قرارداد ببندید، قرارداد تجاری روابط داشته باشید، رفتا اگرم تو حکومت اسلامی هستن کافر ذمی ان، یعنی تحت سایه حکومت اسلامی ان، حقوقشون کاملا محترمه مثل یک شهروند معمولی مسلمان، حتی اجازه دارن به سبک خودشون عبادت کنن، مسیحی یهودی زرتشتی در معابد خودشون به سبک خودشون عبادت بکنن، به بچه‌های خودشون همون مفاهیم خودشون آموزش بدن. البته ما قبول نداریم ولی آزادی میدیم، آزادی عقیده به این معنا تضمین شده، اصلا جزء اولیات فقهه. همین مسیحی ها یهودی ها در مدینه زیر سایه حکومت پیغمبر و در زمان از تعمیر در کل کشور جزیره العرب زندگی میکردن با امنیت کامل. اینه عرض کردم، دیدید مسلمانی رفته بود سر یکی از اینا رو کلا گذاشت تو معامله، یک مسیحی یهودی غیر مسلمانی بود، بعد خبر بعد رسید از گفتن چرا اینجوری کلاشو برداشتی؟ گفت آقا مسلمان که نیست. حضرت فرمود که لهو مالنا و علیه ما علینا، سود او سود ماست، ضرر او ضرر ماست، فرقی نمیکنه. این قضیه داره توی حکومت اسلامی زیر سایه ما داره زندگی میکنه، یا داره که در یک جای حضرت امیر در دوران خلافت، اینا ببینید خیلی در سایه مهمیه، حضرت امیر به عنوان خلیفه مسلمونا یعنی امپراتور، چون حکومت حضرت امیر بزرگترین قدرت بود، شما نکنید 4 تا روستا زیر سایه حکومت علی بوده، حکومت علی کل ایران یه بخش کوچیکی از حکومت علی بود، کل ایران. توی همچین حکومت ایشون داره مسافرت داشتن میکردن با تو توی یک جاده با یه یهودی همسفر شدن، خوش و بش و فلان، تو کی فلان، من مسلمانم تو کی فلان، با هم همسفر بودن، صحبت سر دوراهی رسیدن که میخواستن از هم جدا بشن. حضرت امیر میخواستن برن مثلا کوفه، اون میخواست بره جای دیگه، خداحافظی کردن. بعد که جدا شدن، اون یهودی دید که این آقای که مسلمانی که ازش جدا شده بازم داره میاد تو همین مسیر، این داره میاد پشت سرش، برگشت گفت آقا چی شد، تجدید نظر کردین اینا؟ گفت نه من رامو مرم. گفت پس چرا دارین از این طریقی میایید؟ گفت آخه توی دین ما به کوچکترین بهانه حق درست میشه، حقوق بشر درست میشه، اصلا دنبال بهانه میگرده اسلام برای که یه حقوقی برای بشر ثابت کنه. من با تو همسفر بودم، برای تو حق همسفری ایجاد شده به گردن من، من از بابی که با هم همسفر بودیم باید یه مقدار شما رو بدرقه کنم. ببینید رو، این علی خلیفه مسلمان هست، یعنی کل حکومت دست اینه. این یهودی تکون خورد، گوی چه دینیه اینقدر انسانی، تازه نمیدونست این خلیفه، فکر کرد یه عرب معمولیه. بعد که جدا گفت عجب دین انسانی زیبایی داری شما، که من با تو چند کیلومتر با هم راه رفتیم، به تو میگه که بایی که من دین شما را قبول ندارم ولی باز بیای منو بدرقه کنی. و اتفاقا همین باعث شد که این یهودی بمیره و بعدا مسلمان شد، و به خصوص وقتی که تو همون مسیری که داشت میامد کسی بهش گفت که بابا وضعت خوبه، اینا گفت چیه؟ گفت با خلیفه راه میری و میپری، با خلیفه میپری. گفت خلیفه کیه؟ گفت همین آقایی که باهات صحبت میکرد. گفت همین عربه؟ گفت بله. گفت این خلیفه مسلمان ها بود؟ گفت بله. خب این تکانش داد. در این حال حضرت امیر کسیه که میگه که تو نخیر یهودی مسلمان مسیحی بودایی بود پرست، همه با هم مساویه، همه خوبه، همه حق. نه، همه حق نیست، همه حق نیست، اما تو به عنوان یه انسان که موحد هم هستی، من با گردن من حقوقی داری. یا شنیدید حالا همین هفته میلاد پیامبر اکرمه، پیامبر خب خیلی اهانت و کتک و اینا زیاد اذیت میشدن اینها. اونجا داره که از جمله یک مشتری ثابت داشتن، یک کوچه‌ای بود که هر وقت پیغمبر از کوچه رد میشد، این خاکستر و زباله‌ها و آشغالای خونه‌شون میریخت بالا سر پیغمبر، اصلا منتظر میشد که ایشون کی میان. پیغمبر هم میدونستن دیگه، یه جیره ثابت کتک داشت معمولا ایشون. یکی هم اینجور اهانتای هم بود، یا مثلا توی مسجد الحرام ایشون مشغول عبادت باشه، بیان این مدفوع شتر رو خالی کنن رو سرش، دوایسن بخندن مسخره کنن، که اونجا داره از زهرا یک دختر 4-5 ساله با پیامبر میامد، وقتی کارو میکردن اون میامد هجوم میآورد به جمعیت که برید کنار، یک دختر 5 ساله، و بعد میامد رو زانوهای پیامبر مینشست در حالی که اشک میریخت، این مدفوع و اینا رو از سر صورت پیغمبر پاک میکرد. اونجا داره پیامبر از این کوچه هر وقت عبور میکردن، این یهودی زباله‌های خونه‌شون میریخت بالا سر پیامبر. یه روز پیامبر آمدن دیدن این نیست، زباله نریخ. پیغمبر پرسیدن این رفیق ما کجاست، چی شد؟ این سهمیه ما امروز، گفتن که مریضه، مریض شده. یا من گفت خب ما دیگه با هم سابقه داریم، من باید برم عیادتش. در زدن و به او برو گفتن که آقا این همون مرده که ادعای پیغمبری میکنه و اینا، تو باید بالاش روزه آمد مخواد بیاد تو، گفت مخواد بیاد چیکار کنه مثلا بزنه کاری، گفت نه مخواد بیاد عیادتت بکن. این خجالت کشید و راهش ندید و خلاصه پیامبر اصرار تا آمدن بالا سرش. و اونجا توی یک نقل تو روایت داره که این سرش برده بود زیر پتو، زیر همون ملافش ملافه، و بیرون نمی آمد، همون زیر خجالت می گرد شرم و عرق، و بعدم آمد و بعد اونجا داره که این هم مسلمان شد. ببینید تو این تفکر آزادی عقیده و حقوق بشر اصلا به کمترین بهانه‌ای درست میشه و به همین دلیل هم ترویج پیدا کرد. اسلام با شمشیر پیشرفت نکرد، شمشیر در برابر شمشیر کشید، شمشیر از اسلام حمایت کرد در برابر شمشیر، اما اسلام با منطقش و با اخلاق و انسانیتش پیشرفت کرد. الان هم اینا میترسن، برای که اگه اسلام همونطور که هست معرفی بشه، من مطمئنم بسیار، یعنی در غرب به سرعت رشد پیدا میکنه. غرب خیلی زمینه پیشرفت اسلام در غرب خیلی زیاده، یعنی با بعضی از اینها که تو بعضی جلسات من صحبت کردم میبینم واقعا آدمای متعصب و مریضم توشون میبینم، ولی آدمای سالمی که اگه درست باشون حرف بزنی واقعا قبول میکنن هم زیاد دیدم، منتها تحریف میشه و بهشون درست به گوششون نمیرسه. الان میدونین بیشترین دینی که به سرعت داره در غرب، در آمریکا و اروپا بیشترین و سریعترین پیشرفت رو داره اسلامه. تو همین انگلیس بیشترین هجوم به اسلام از طرف زنان تحصیل کرده ی انگلیسی است و جالب استدلالشون امینه که ازشون میپرسیدن یعنی هر چند سال چند هزار مرتب زنان تحصیل کرده ی مسلمان، و میگن چرا مسلمان شدی؟ میگن ما اسلام زیاد نمیشستیم، فقط به خاطر تعریفی که از زن به دست داده ما مسلمان شدیم، برای که برای زن حریم انسانی قائله و در باب حقوق هم کاملا تأمین کرده، یعنی هیچ وظیفه اقتصادی به دوشش نگذاشته، امکان استثمار اقتصادی زن رو کلن بسته و ارزش و شرف برای زن قائل شده، و از جمله برای همین مسئله حجابش. و این خیلی چیز جالبیست، اینا باید بنابراین این اسلام رو هی تعریف کنن، تبدیلش کنن به یه چیز دیگه تا ترویج بیشتر از این رشد پیدا نکنه. یا آماری دادن از همین سربازای آمریکایی که الان تو عراق دارن مسلمان میشن، این خیلی جالبه، سربازای آمریکایی که آمدن در اونجا آوردنشون برای پول و اونجا بعضیشون دارن مسلمان میشن. یک صحبت مثلا تو یه آمار بعضی که دوستان شنیدن میگفت شاید 60 مورد از اینا بودن که از ارتش هم فرار کردن. اینجوریست، یعنی این مسئله حقیقتیست که با اسلحه نمیشه خیلی جلوش وایستاد. بنابراین تفرقه و خشونت اتفاقا تو اصل سکولاریسم آمده بیرون. اونایی تو این تفکر، اونایی که با اینایند و نوکر اینای خودی هن، بقیه همه بشریت غیر خودی هن. اما تو تفکر توحیدی همه انسان ها تا جایی که به حقوقشون مربوط میشه و از حریم خودشون تجاوز نکنن همه خودی هن در باب حقوق. اما در باب عقیده و ارزش، بله ما خودی و غیر خودی داریم. اونایی که این مبانی رو قبول دارن با ما هم توی صفیم ما، اونایی که این اصول رو قبول دارن ما با هم توی صفیم، اونایی که قبول ندارن و باش دارن مبارزه میکنن غیر خودی هن، تو صف مقابله معلومه. منتها با هر کسی که اینا رو قبول نداره که نمی جنگیم، با اون کسی که اسلحه برداره و به جنگه می جنگیم. اینه مفهومش. یا کسی که مانع پیوستن بقیه بشه، با زور مانع بشه. و تاریخ هم شما نگاه کنید، الان این نیم قرن، یه قرن اخیر ببینید، خشن‌ترین قرن در طول تاریخ بشر همین قرنه که الان بهش میگن مدرنیته. یعنی اینقدر این قرن ماشاءالله جنازه داره، میتونه جسد صادر کنه به قرنای دیگه. همین قرنی که مظهر مدرنیته است، بشر مدرن، بشری که از پلورالیسم و دموکراسی و مدارا حرف میزنه، بیشترین خونریزی‌ها در تاریخ بشر تو همین قرن شده و به دست همین‌ها شده. خب شما خودی و غیر خودی عقیدتی رو میگید نه قبول ندارید، این همه جنایت از کجا در آمد؟ بنابراین دین وارد عرصه عمومی بشه باعث تفرقه و خشونت نیست، اتفاقا باعث مدارا و انسانیته. اینم که بگیم آقا دین فقط این مسائل عقاید شخصی است دیگه، ولی تو حوزه عرصه عمومی فرق نمیکنه شما چه دینی داری، هممون بیان بگیم آزادی، عدالت، توسعه، پیشرفت، همین چیزا، دموکراسی، مردم سالاری، خب اینم جزء باز افسانه های دروغی که به ما خوروندن. عدالت با کدوم تفسیر؟ آزادی با کدوم تفسیر؟ حقوق بشر کدوم فهرست از حقوق بشر؟ مگه اینا یک کلمه های ثابت، اینا از توش صد جور بحث و تفسیر میشه در آورد؟ مگر مارکسیستا، فاشیستا و شما الان لیبرال سرمایه‌داری مگه با همین کلمات مقدس، با همین کلمات خوشتیپ، مگر این بزرگترین جنایت های تاریخ رو نکرده و نمیکنید؟ هزاران هزار آدم، ده ها هزار آدم رو میکشید، اسمش هم میذارید برای پیشرفت و توسعه و دموکراسی. فاشیستا یه جور، شما یه جور و بقیه هم همینطور. ما برای تفکر و آزادی اندیشه احتیاج داریم به زمینه مناسب، برای مناسبات فکری احتیاج داریم به خوب شنیدن. یه روایت از حضرت صادق اینه که ما احتیاج داریم به خوب شنیدن. این خیلی تعبیر زیبایی است از امام صادق علیه السلام، چون امام صادق میدونید رهبر یک انقلاب و جنبش فکری بود. امام باقر و امام صادق یه نهضت عظیم فکری و نرم افزاری رو در اون دوره در واقع ایجاد کردن، یک کار عظیمی در فقه و کلام و در بسیاری دیگه از حوزه ها. با بسیاری از مکاتب شرق و غرب وارد چالش شدن و پاسخهای دقیقی دادن. بسیاری از این روایات در حوزه معرفت شناسی، در حوزه آنتولوژی، در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، اینا باید استخراج بشه، روش بحث بشه، کارهای آکادمیک بشه با حوصله. چطور این غربی ها یه جمله از جان لاک برمی‌دارن 400 سال تکرار میکنن رو همون چهار تا جمله، که خود اصل جمله سوراخی هستن، یعنی روش مشکل داره، ولی 400 سال روش بحث میکنن. خاصن آقا این حرفا قدیمی نمیشه، هیچ وقت تا 2 میلیارد سال دیگه هم قدیمی نمیشه. ما یه متفکری از ما 20 سال پیش یه حرف زد، ای آقا چقدر میگید؟ بس دیگه، چقدر میگید؟ چرا با نصف او حوصله و دقتی که اینا رو داری ترجمه میکنین و بلغور میکنین، به هم پس میدیم و پاسکاری میکنیم و میدیم و میگیریم، و چرا با یک صدم همون دقت و حوصله وارد این عرصه نمیشیم و این روایات ها رو بحث میکنیم و بحث میذاریم ببینیم چقدر از توش برکات و فواید میاد بیرون؟ امام صادق علیه السلام میگن که برای علامت تشخیص درست سه تا چیز نام بردن. یک، برخورد درست در گفتگو، که وقتی دو نفر نشستن دارن با هم بحث میکنن، بحث علمی میکنن، تمام نقششون این نباشه که کی زودتر اوی که دیگر خرابش میکنه. اینجا برنامه عملیات نتوپار کردن نیست، بحثی که یه حقیقت دیست کشف بشه، یه اختلاف نظریست حل بشه. ایشون امام صادق سلام الله علیه فهمودن که علامت ای که یک تشخیصی درسته و به تشخیص درست میشه رسید، سه تا کار، سه شرط داره. یک، برخورد درست اخلاقی و منطقی در گفتگو. دو، حسن الاستماع، یعنی خوب شنیدن. امام صادق میگن که در واقع اغلب مردم بلد نیستن خوب گوش کنن. شما میدونین ماها عادت داریم از تو حرف مخاطب او چیزایی که تو ذهن خودمون هست از قبل اونا رو ازش میشنویم. من این اتفاق برای خودم مکرر افتاده. مثلا تو یک جلسه واعظ دوستان یه چیزی گفتم، سه چهار بُعد داشته، ابعادش رو گفتم اینا، این مثلا چون من رو جزء مثلا فلان جریان میدونه از قبل، از قبل این تصمیمش گرفته اصلا که این آقا جزء جریان ایکس یا ایگرگ مثلا تو جریان فکری فلانه یا تو جریان سیاسی فلانه، این من هر چی تو جلسه حرف میزنم اون بخشش که خلاف نظر ایه اصلا نمیشنوه، اصلا انگار ما نگفتیم اونا رو، میگرده همون چیزایی که تایید کنه نظر خودشو اونا رو میقاپه، زود اونا رو میقاپه، اونا رو برشون معدیدی گفتم. من که میدونستم، من که میدونستم تو اصلا از اول آمد اینجا صحبت کنی اصلا هدفت این بود که فلان چی کارو بکنی، فلان چیزو بکوبی. هر چی میگه ما به حضرت عباس، او دو برابر حرفا که تو داری میگی، من اون حرفا رو زدم، استدلالش هم آوردم، منظور منم این نیست. نه نه، تو خودت نمیفهمی، تو خودت نمیفهمی چی میگی، من میفهمم. این حسن الاستماعی که امام صادق میگن یعنی جامعه رشد میکنه، دانشگاهی رشد میکنه که قدرت خوب شنیدن پیدا کنه. ما باید تمرین کنیم، آموزش ببینیم که چجوری گوش کنیم به حرفای هم دیگه. ما بلد نیستیم به حرفای هم دیگه گوش کنیم. یکی پس برخورد درست، یکی دوم حسن الاستماع، خوب شنیدن، سوم پاسخ همون سوالی که طرح شده دادن. امام صادق میگن که میگن گاهی سوالی طرح میشه، طرف یه چیز سوال دیگه ای رو جواب میده. این سوالی که ای پرسید جواب بده. مثلا سوال میکنه آقا شما در فلان مسئله اقتصادی چرا فلان چیزو گفتی؟ شما در فلان مبحث کلامی چرا اینو میگی؟ دلیل شما برای فلان ادعای روان معرفت شناختی یا فلان مسئله روان شناختی چیه؟ میگه همانطور که واضح و مبرهن است در لایه‌های زمین شناسی ثابت شده که فلان چه ربطی داره اینا به هم دیگه. تو ممکنه خیلی حرفای خوب بلد باشی که به من مربوط نیست و به اینجا مربوط نیست. حسن الاستماع، درست گوش کردن، و حسن الاجابه، درست جواب دادن، اینا سه تا شرطی است که برای رشد علمی در یک جامعه و پیشرفت علمی لازمه. امام فرمود که ما برای ارزش گذاری حرفها و ایده ها و آدما و مکتبا باید همشونو بتونیم باید اینا رو ورانداز بکنیم و حق سوال، حق فکر که ناشی از حق تکامله و یک حق الهی است، نه یک حق سکولار. حق سوال محترم امام صادق سلام الله علیه فرمودن که بدون سوال علم رشد نمیکنه اصلا. یعنی ما چیزی به نام توسعه علمی و فرهنگی و پیشرفت بدون سوال و سوال جدید از پاسخ اون سوال نمیتونیم فکر بکنیم و فکر نکنید این سوال ها منافات داره با مسئله. این تعبیری از پیامبر اکرم که یکی از اصحابشون یه روز آمد پیش پیغمبر گفت آقا من دیگه کافر شدم، دیگه یه کار از کار گذشت. پیغمبر گفتن چطور؟ گفت آقا یه سوالاتی به ذهنم اومد و جوابم براش نداشتم و اینا، دیگه تمام شد دیگه. پیامبر فرمودن که حتما با خودت گفتی که فلان چیزو کی خلق کرد؟ گفتی فلان منشأ مثلا پیدایش فلان پدیده چی بود؟ گفتی فلان پدیده، پدیده الف از پدیده ب، پدیده ب از پدیده جیم. بعد آخرش گفتی که فلان چی رو چی خلق کرد؟ گفتی خدا. بعد به ذهنت حتما اومد که پس خدا رو کی خلق کرد؟ این روایت پیامبره. گفت آقا بله یه هم چیزایی تو همین مایه ها هست. پیامبر فرمودن هازا محض ایمان، اصلا این اصل ایمانه. اینکه تو دغدغه فهمیدن این مسائل رو داری و میخوای بفهمی مسائل رو، این اصلا شروع اصل ایمانه. هازا محض ایمان. این که سوال میکنی نمیفهمی، با بعضی جوابا قانع نیستی، گاهی شک میکنی، اینا کفر نیست. تو باید دنبالش رو بگیری، مسئولیت شناس باشی، از سراغ اهلش بری و پیش رو بگیری. خود این که من سوالی داشتم جواب نداره دیگه، این خودش بشه برای ما یک ارزش. این خودش نه. یا تو داره توی جبهه وسط درگیری و جنگ که از رزمنده ها از حضرت امیر آمد، هی شروع کرد راجع به یک مسئله سوال کردن که آقا ما داره با اینا داریم میجنگیم یا فلان، شبهه پاسخش چیه؟ یکی از رزمنده ها بهش گفت که خب عمو الان وقت این سوالات وسط جبهش، الان هر دارن بچه‌ها میافتن، اینور شهید اینور مجروح، ما خودمون معلوم نیست تا یک ساعت دیگه هستیم نیستیم، این وقت پرسش و پاسخ الان. بعد ای آمد شرمنده بشه، حضرت امیر گفتن نه ایب نداره، ایب نداره، ما اصلا برای همینا اومدیم داریم میجنگیم، ما برای توحید داریم میجنگیم، سوال کنه. بعد یه سوال دیگه کرد، بعد امام بهش گفتن که ببین فلانی اسمش از قبیله بنی اسد بود، خیلی سیاله بود، یا اخا بنی اسد، برادر بنی اسدی. خلاصه با این که من از صوبی دارم نگاه میکنم درست اصلا بلد نیستی بجنگی، یه شمشیر درست نزدی، هی سوار اسب میری و میای میری میای، من یک کار درستی از تو ندیدم تو عملیات تو درست بجنگی، با این که بلدم نیستی بجنگی، اما لکه حق المسئله، تو حق پرسش داری، حق داری سوال کن، با این که به هیچ درد ما نخوردی توی جنگ ولی حق داری سوال، لکه حق المسئله، حق داری سوال کن. امام صادق علیه السلام فرمودن که یه علامتی برای این که بفهمید طرف چقدر عقل داره، ها فرمودن من یه علامتی بهتون میدم که بتونی بفهمید طرف چقدر عاقله. یکی از روی هدیه‌ای که میده، فرمود هر کس هدیه‌ای به من بده من از روی هدیه‌اش میفهمم این چقدر عاقله. یعنی میزان خرد و عقل آدمی رو از روی هدیه‌اش میشه فهمید. و ای که روی یک نوشته، یه صفحه نوشته‌شو به من بدید، یه نامه‌ای، یه صفحه چیزی نوشته، من از روی میفهمم که این در چه مرتبه‌ای از مراتب انسانی است. دو خط مطلب بنویسم میفهمم. و سوم از روی فرستاده به ارزش فرستنده، که چه کسی کیو فرستاده برای چه کاری، از روی میشه فهمید اون فرستنده مبلغ و میزان عقلش در چه حدی است. این تعبیر از امام صادق علیه السلام که شما وقتی تردید ندارید، یعنی مشکل معرفتی ندارید، دیگر تنها نیستید، قریب نیستید. اینا میره تعابیر زیبا، اینا همه رو دارم من میگم تکیه رو عنصر معرفت، رو عنصر اندیشه و عقلانیت. وقتی تردید نداری قریب نیستی. اگر معرفت، تربیت و محبت، یعنی انسانیت باشد، هیچ کس قریب نیست. انسان دوستی و بشر دوستی، احترام به مردم، محبت حقیقی، نه احترام سو. این تعبیر که دانا به زمان، کسی که زمانه خودش رو بشناسه، نسلی که فردی که جامعه خودش و زمان خودش رو میشناسه، او میتونه ایمانش رو حفظ کنه. و الا اگر زمانه خود رو نشناسید، نمیتونید ایمان خودتون رو از حیث معرفتی حفظ بکنید. این تعبیر که هر کس بدون آگاهی به چیزی، به مفهومی حمله کند، بینی خود را بریده است، دماغ بریده است. یعنی اینایی که میبینه به یک مفهومی، به یک جایی، به یک چیزی حمله میکنن بدونه که بدونن چیه قضیه، نشناخته به یک چیزی حمله میبرن. امام صادق فرمود اینا آدمای دماغ بریده هست. یعنی دماغ بریده این خودش رو مفتزه میکنه. چطور به چیزی که نمیدونی چیه داره حمله میکنه؟ اینا که میگم عین تعابیر امام صادق علیه السلام، هر کس بدون آگاهی به چیزی، به مفهومی، به کسی حمله کند، بینی خود را بریده است. و مسئله حقوق بشر، احترام به آزادی های دیگران، برای اینکه قداست شرعی و الهی داره، نه از باب استدلال های لایک. امام صادق علیه السلام فرمود به حقوق و آزادی های هر کس که تجاوز میکنید، وقتی به او حمله میکنید، بدانید که خدا در کنار اوست. ببینید شما به خدا این تعابیر رو میگه، به حقوق کسی داری تجاوز میکنی، به حقوق شرعی و رسمیش، به آزادی های او داری حمله میکنی، وقتی به یه انسانی دارید حمله میکنید، بدانید که خداوند با او و در کنار اوست و دارید به حریم خدا حمله میکنید. یعنی حقوق بشر رو تبدیل کرده به حریم خدا. حالا حقوق بشر و کرامت انسان به این تفکر بیرون میاد. اونا آخر تمام اینا رو مربوط به دوره سنت میدونن، میگن اینا همه مال حرفای دوره سنت، الان دوره مدرنه. به حقوق و آزادی های هر کس تجاوز میکنید، بدانید که خدا در کنار اوست و شما به حریم خدا هجوم میبرید. این روایت که از امام صادق به کسی که به ستم از راه له کردن یه انسان بیگناه و حقوق دیگران پیروز شود، بگویید که پیروز نشده است. به کسی که با ظلم و از طریق تجاوز به حقوق مردم به پیروزی میرسه، به او بگویید که تو پیروز نشده ای. این شرارت است نه بشارت. و فرهنگی که اصلا رشد جامعه دینی رو از طریق تفکر و تفقه و استدلال میدونه، که حالا به این دین میگن ضد تفکر سنتی، این روایت هم از امام صادقه، فرمود اصلاح جامعه دینی جز با تفقه در دین، یعنی جز با تفکر عمیق و طولانی امکان ندارد. یعنی من فردی را متدین میدانم و جامعه‌ای را دینی میدانم که اهل تفقه، یعنی اهل تفکر عمیق باشند، رو هر مسئله فکر کنند و استدلال بکنند. نقش عقلانیت در مقام اجرا و مدیریت کشور و حکومت، این روایت از امام صادق، فرمود ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تسیر الاموال عند من يعرف فيها الحق و يصنع المعروف و ان من فناء المسلمین. فرمودن اگر میخواید جامعه اسلامی و خود اسلام نابود بشه، راه نابودیش اینه که زمام مدیریت اقتصادی، زمام مدیریت کشور و دولت مردی در دست کسانی باشد که بلد نیستن اون کار، روش مدیریت رو نمیدانن، علمش رو نمیدانن، تخصصشو ندارن و حقوق شرعی مردم رو تو اون فن نمیدونن. یعنی به حقوق اقتصادی مردم و وظایف اقتصادیشون، به حقوق و وظایف جنسیشون، به حقوق و وظایف خانوادگی، به حقوق و وظایف سیاسی و اجتماعیشون واقف نیستن. امام صادق علیه السلام فرمود اگر میخواد جامعه اسلامی و خود اسلام بماند، مدیریت اموال را و مدیریت جامعه را در دست کسانی بدهید که اونها هم حقوق و وظایف شرعی خودشون و مردم رو میشناسن، حق رو میشناسن تو مسیر، کارشناسن و هم و یصنع المعروف، راه درست اداره او رو بلدن، و الا اسلام و مسلمین نابود میشن. این تعبیر امام صادق علیه السلام، یعنی راز مرگ جامعه دینی و اصل اسلام اینه که کار بیفته دست آدمایی که کارشناس نیستن، به خصوص در حوزه تصدی امور عمومی، و حقوق شرعی مردم رو هم تو باب نمیشناسن و ادا نمیکنن. البته وظایف هم مردم وظایفی هم دارن، فقط حقوق ندارن. یعنی مدیریت عقلی و علمی در مسیر اهداف و احکام و ارزش‌های اسلامی و در خدمت به مردم به خصوص محرومین. و اینم که بحث ما میگیم که حقوق و اینا، اینم بدونید بحث حقوق بشر تو تعاریف دینی، این آخرین روایتی از امام صادق عرض میکنم، فقط حقوق این بحث های انتزاعی و مال کافی شاپ و اینا میشینن یه دی اونجا یا خوب دیگه بیکار بیکارن، هیچ کار دیگه ندارن، تفریحاتشون که تمام میشین میشینن راجع به حقوق بشر اینا بحث میکنن. و بعد در این حال همی آدمایی که راجع به حقوق بشر و انسان و کرامت انسان و اومانیسم و اینا بحث میکنه، همی تو خونه خودش، فامیل خودش، دوست خودش، برادر خودش، همکار خودش آدمی رو میبینه که داره پامال میشه، خودش داره پامالش میکنه، محل سگ بهش نمیذاره، ولی تو کافی شاپ بحث روشنفکری میچسبه. تو بحثای حقوق بشر و آزادی و کرامت انسان که تو تعابیر دینی و تو روایت امام صادق علیه السلام هست، اینا بحثای انتزاعی و مالی عده خاص و بحثایی که فریب دادن خود و دیگران نیست، حقوق کاملا ملموس عینی اجتماعی است. حتی حقوق اقتصادی، حتی حقوق اقتصادی رو مقدس میدونن تو این فرهنگ. این روایت رو ببینید از امام صادق علیه السلام که این حقوق بشر برخلاف حقوق بشر لایک و غربی، این حقوق بشر همه جای زندگی رو میگیره، مثل آبی است که وقتی ولش میکنی همه جا میره، همه جا رو میگیره، هیچ جا رو خالی نمیذاره، این اینجوریه. و مثل حواس که همه جا رو پر میکنه برای تنفس. این روایت از امام صادق علیه السلام که الناس مفتقرو ولا احتاجو ولا جاعو ولا عرو الا بذنوب الاغنیا، مردم فقیر نشدند، محتاج نشدند، گرسنه نشدند، برهنه نشدند الا به دلیل کسافت کاری های سرمایه داران اونجا، الا به دلیل گناهان اغنیا و ثروتمندان اون جامعه که نه از کجا آورده ای تو منطق زندگیشون هست، نه در کجا مصرف میکنی و چجوری مصرف میکنی هست. امام صادق علیه السلام ببینید این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه. این روایت از پیغمبرم نقل شده، از امام صادق علیه السلام نقل شده. پیغمبر مؤسس دین ماست، امام صادق هم مؤسس مذهب ماست. یعنی کسی دینیه و مذهبیه بدانه که از هر دو بزرگوار این روایت نقل شده که هر جا در جامعه برهنگی، گرسنگی، فقر و نیاز می‌بینید، یه بخشیش ممکنه به دلیل تنبلی و هر شود که راحت طلبی و یا فقدان قدرت فکر اقتصادی طرف باشه، اونم هست البته، که اینا آدمایی که باید بهشون کمک کرد یا خودشون باید سعی بکنن. اما میگن هر جا گرسنگی، برهنگی و فقر تو جامعه می‌بینید، بدونید که دست ثروتمندان اون جامعه تو این قضیه آلوده است، اونا مسئولن. ولی ما عادت کردیم که مذهب رو جدا از واقعیت و تعریف کنیم. حقوق بشر هم تعریفای ارشم کافی شاپ و این چیزا داشته، این تعریفای رمانتیک و اینا، گفت طرف کنار شومینه تو خونش نشسته و داره قهوه‌ش هم می‌خوره و فیلم بینوایان هم می‌بینه و اشک هم می‌ریزه و شعر نو هم می‌نویسه، پرنده کوچک نمی‌دونم چی شده. بعد طرف اومده دم در تو سرمای زمستون تو بیرون زیر برفا خوابیده، دم سر کوچه‌شه، این ککش نمیگذار. این حقوق بشر مدرن و فانتزی اینجوریه. تو داری برای ژان والژان گریه میکنی، ژان والژان واقعی دم دره، ژان والژان دم دره. حالا این قضیه هم اتفاق افتاده، من بگم عرض مخاطب میکنم، پدر من تعریف میکردن چند ماه پیش، پارسال میگفت که تو خونه بودیم یه مرتبه در حیات باز بود و آمدن بودم، یک کسی آمده داره این کفشا رو میدزده، کفشای خونه را بیچاره هایی که در حد کفش دزدیه. خب اولین عکس العمل طبیعیشون میگه بود که من برم یقشو بگیرم و درگیر بشم و همین کارم کردم. زود گفتیم به پلیس زنگ بزنید، پلیس 110 و یقه ایرم بگیرم و اینا و باشم برخورد و اینا. و بعد یه مرتبه با خودم گفتم این جان والژان بود. جان والژان تو دینوایان دیدید که به خاطر دزدیدن یه قرص نان همطور میفته زندان تا 10 سال و اینا، تا آخر دیگه تقریبا تمام عمرش تو زندان و ماجراهایی که بعدش داره. ما وقتی که این بینوایان رو میخوندیم برای جان والژان گریه میکردم. این جان والژان واقعی آمده تو خونه من، مطابق به جای یه قرص نون آمده چند تا کفش برداشته برده. بعد میگفت ایشون میگفت که زود رفتم براش کم نون و غذا اینا آوردم و مثلا بهش پول چیزی دادم، گفتم زود بخور فرار کن پلیس داره میاد. که بعد تا واقعا پلیس هم رسید و گرفتنش، و میگه ما رضایت داده بودیم، اونا باز ولش نمیکردن. که حالا بنده خدا این راه خونه رو پیدا کرده، هر چند وقت میاد دوباره. ولی مقصود اینه که ببینید ما واقعا وضعیتمون اینجوریه. ما هممون مخصوصا حال شما که دانشجویی، اینا گفت تو دوران دانشجویی همه آرمانخواه، بشر دوست، آزادی خواه، اینا وقتی فارغ التحصیل میشن یه جایی کارمندی، مسئول، مدیری چیزی میشن، همه حرفا یادشون میره. آخه همینا که الان دولت مردن کیان؟ همینا همه چند سال پیش همینا دانشجو بودن و تو جلسات آرمانخواهی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی همین حرفا بودن دیگه. اوناش خوباشون، بقیه‌شون که دیگه دنبال چیزای دیگه بودن. خوباشون توی جلسات و این بحثا بودن. همینا میرن مسئول میشن تو اداره‌ها و وزیر و وکیل و معاون وزیر. همینا از مریخ که نیومدن این مسئولین ما، همینا این که 10 سال 15 سال پیش تو دانشگاه‌ها بودن حالا اومدن. چجوری میشه که اینا یه مرتبه زیرو رو میشن؟ ما همین رازش هنوز نفهمیدیم که تمام اون حرفایی که در دوره دانشجویی میگفتن، میشنیدن، چهار میدادن، بحث میکردن براش دیگه، اینا یه مرتبه کل اونا محو میشه، مثل که وارد یک عالم دیگه میشن. از یه عالم به یه عالم دیگه قوانین و احکام این دو تا عالم با هم فرق میکنه. این نوع بشر دوستی، ما مراقب باشیم، بشر دوستی یه نوع بشر دوستیه، فانتزیه، از نوع به اصطلاح روشن فکری غربیشه که طرف همه کار میکنه، از همه جای پول در میاره، همه جنایت هم میکنه، شعر نو هم مینویسه، پای چومینه هم نشسته زیر برف، از پشت پنجره برف ها رو نگاه میکنه و عشق میریزه. چقدر زیباست، چقدر لطیفه این صحنه ها. تصور میکنم اگه یه پرنده الان تو برف ها بود چی میشه؟ عمو سر کوچه داره از گشنگی میمیره یه نفر، گفت نشستی تو خونه برای جانوالجان. جانوالجان واقعی پشت دره. این همیشه ما حواسمون باشه که این نوع نگاه. اما شما این روایت امام صادق رو ببینید که میگه هر جای جامعه که شما فقر و برهنگی و گرسنگی میبینید، سراغش تو همون جامعه از ثروتمندان و طبقات فوق مرفه اون شهر بگیرید. حق اینایی که تو خیابونا دارن میمیرن از گرسنگی تو جیب اوناست. اگه دنبال این حق میگردید تو افلاک و اینا نگردید، این حق تو خود از زمین و تو همین جامعه و تو همین شهره. مسئول فقر و برهنگی و گرسنگی برهنگان و فقرا تو جامعه ثروتمندان اون جامعه هستن و دولت مردان اون جامعه. اگر ما مسلمانیم این روایت از پیامبر اکرمه، اگر شیعه جعفری هستیم اینا عین منطق و گفتار امام جعفر صادق سلام الله علیه. خیلی ممنون و متشکرم.